بودم بگم خوشبختانه یا از بعد روزگار، هر دو داروساز هستن.
خب موفقیت و عشق شما رو دیدن، هم شما هم پدرشون رو دیدن و در این حوزه. گام هایی که با همسرتون برداشتید چه گام های مهمی بوده؟ من باز هم میخوام برسم به اینکه چرا شما انتخاب شدید. من در ابتدای برنامه هم روز اول که با شما صحبت کردم، جلسه اول، سوالم این بود که چه شد شما رو به عنوان دانشمند برتر شناسوندن، و الان میخوام رو اون بوت هایی که ناگفته مانده ایم همراه گام هاتون پیش بریم. چرا
من یه خوششانسی بزرگی که داشتم، خوشبختی بزرگی که داشتم، اینه که با همسرم هم کلاس بودیم، هم رشته بودیم، هم کار بودیم. ما حتی تخصصمون هم خوندیم، تخصصمون هم یکیه، حتی گرایش ریز کاریمون هم با هم یکی هستش. گرچه که همسر من به خاطر پست اجرایی که داشت خیلی خیلی وقت زیادی در کارهای اجرایی گذاشتش، ولی واقعا چون اصلا قرارش بر این نبود که از کار حرفه‌ایش و کار علمیش کم بذاره و به صورت تمام وقت کار علمیش رو انجام میداد، البته تمام وقت از نظر کیفی میگم که کارش رو به صورت کامل انجام میداد، ولی تمام وقتش رو توی کارهای اجرایی بودش. خب به من خیلی کمک بزرگی بود که ما با هم همرشته بودیم. ما تقریبا نمیتونم بگم چند درصد، ولی درصد زیادی از صحبتایی که تو خونه میکنیم راجع به کارمونه.
اتفاقا موضوع همینه، اونایی که همرشتن به خصوص زن و شوهر خیلی با هم جدل دارن، چون هر دو همرشته هستن، نظرات گاه متفاوت میشه. در بله. بین شما هم به وجود اومده؟
بله حتما. به هر حال میدونید یه خوبی هایی داره، حتما یه محدودیتایی هم داره.
پرچم کی بالا؟ برنده آخر فقط به من بگید کیست؟ خانم دکتر فاطمه عطیابی.
من همسرمو تو این جهت موفق تر از خودم میدونم. ایشون هم توی کارهای علمیشون، هم توی کار حرفه ایشون و توی وجه اجتماعیشون و مقبولیتشون بین دانشجویان، بین همکاران، بین همرشته ایمون از من خیلی بیشتره. قطعا
درود بر شما، این قدر شناسایی، این مهر و محبتی که دارید. و اما مقالاتی که واقعا تأثیر در سطح جهانی گذاشت و مورد استناد خیلی ها قرار گرفتی، چه چیزهایی بوده؟
مقالات ما بیشتر گفتم که توی حوزه دارورسانی هدفمند با استفاده از تکنولوژی نانو ما وارد شدیم. مقالات ما بیشتر الان توی این زمینه هستش و عمده مقالاتمون که مورد توجه قرار گرفته تو دنیا مقالاتی بوده که الان ما توی این زمینه کار کردیم و توی دنیا معرفی کردیم. و خوشبختانه گرچه که ما به عنوان ممکنه کشور جهان سومی بعضی ها قضاوت کنن ما رو، ولی خب به هر حال بعضی جا هم انصاف داشتن، نگاه کردن به ما و مورد توجه قرار گرفته. اگر که مقایسه بفرمایید با مقالاتی یا پژوهش‌هایی که توی حتی آمریکا، تو بهترین دانشگاه‌ها آمریکا، معروف‌ترین دانشگاه انجام میشه، می‌بینید که خیلی همسطحه. یعنی واقعا ما خیلی عقب نیستیم از جهت ایده و فعالیت‌هایی که می‌کنیم. به نظر من میاد که کلاً پژوهشگران کل مملکتمو میگم، نه خودمو، خیلی خیلی چندین برابر اونها تلاش میکنن تا به این حد برسن. یعنی واقعا خیلی باید تلاش کنن تا یه مقاله در حد مقاله اونها چاپ بکنن، و خدای بزرگ این لطف به ما داده، این توانایی به ما داده که بتونیم در واقع این کار رو انجام بدیم، و این ارزشمنده واقعا.
حیات خلوت.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
در بخش بی‌تعارف حیات خلوت امروز سری می‌زنیم به خلوت خانه خانم دکتر فاطمه عطیابی، جزء پژوهشگران 1% برتر جهان. وصف خصوصیات اخلاقی و ویژگی‌های بارز این استاد گرانقدر را از زبان آقای دکتر دیناروند، همسر بزرگوارشون، می‌شنویم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما. من فرصتی که وجود داره دو سه تا ویژگی رو در مورد همسرم میخوام صحبت کنم. مطلب اول که به نظر من خیلی مهم هست، این که ایشون به عنوان یک فردی که بالاخره از نظر علمی بسیار برجسته است، معمولا در بین کسانی که دانشمند میشن بالاخره از نظر علمی بالا میرن ممکنه این تصور پیش بیاد که خب حالا اینها مغرور میشن یا ممکنه بالاخره تو رفتارهاشون و نوع نگاهشون فرق کنه، ولی هیچ موقع اهل دروغ نیست اصلا. چاخان کردن، خالی بستن به خود معروف یا خدای نکرده دروغگویی در ایشون اصلا وجود نداره. یا مثلا غیبت کردن که عادیه در بین همه ماها بعد به خصوص خانوم ها، بله اصلا، یعنی ایشون به هیچ عنوان اهل این کارها نیست. خب این یک صفت بسیار ارزشمنده. مطلب دومی که خیلی به درد من میخوره اینه که ایشون عملا ویژگی هایی که در من وجود نداره رو دارن. یعنی به اصطلاح اگر من خیلی مثلا کلی به قول خودمون گاهی اوقات میگم کیلویی مثلا ممکنه یه چیزی رو نظر بدن، ایشون خیلی دقیق هستن. حالا تو زندگی ما خیلی موثره، یعنی گاهی اوقات ما رو از مثلا تو چاه افتادن و چاله افتادن هایی که وجود داره نجات میده. یعنی اینکه بالاخره بشه با دقت بیشتری مشکلاتی که ممکنه در یه تصمیمی وجود داره رو من نبینم و ایشون خوشبختانه بتونه ببینه. این تو زندگی خود ما خیلی مؤثر و مفید بوده، یعنی تو زندگی خانوادگی بود. اما تو کار علمی هم این ویژگی رو ایشون داره، بسیار دقیق تر از بنده هستند. یعنی تو کار علمیشون مثلا پروژه هایی که وجود داره نکاتی رو که من ممکنه نتونم به اصطلاح پیدا کنم، نقاط ضعف رو، مشکلاتی که وجود داره یا انحرافاتی رو که ممکنه در یه پروژه‌ای داره پیش میاد، خب خوشبختانه ایشون خیلی جامع‌تر و دقیق‌تر هستن، یعنی نقطه سنج هستن و دقیق به اصطلاح میتونن شناسایی کنن و تو این زمینه علمی از این نظر بسیار کمک کننده بوده. چون ما پروژه های مشترک هم با هم داریم که خوشبختانه ایشون از این نظر خیلی کمک میکنه. البته پروژه هایی هم که مشترک نیستیم باز گاهی اوقات کمک میکنن به من، ولی خوشبختانه اون نقاط ضعفی که من دارم رو ایشون به هیچ عنوان ندارن و اینا هم تو کار علمی بسیار ارزشمنده و هم توی بالاخره زندگی خانوادگی.
حتما همینطوره، به هر حال مکمل همدیگر هستین.
بله یه سرمایه.
خانم دکتر اگه بخوایم بپرسیم که ویژگی بارز خانم دکتر عتیابی به عنوان همسر دائم العمر شما چی بوده و دلیل انتخاب شما برای ازدواج با ایشون چه بوده، کدوم ویژگیشون رو خیلی برجسته تر از بقیه میبینید؟
خب دلیل ازدواج من واقعا این بود که ایشون از دید من چیزی که ما اون زمان بالاخره من یه فرد مذهبی و حزب اللهی و انقلابی بالاخره بودم، ایشون هم بالاخره یک خانم مؤمن و دانشجوی به اصطلاح بسیار موجه و خب طبیعتا بالاخره آدم انتخاب افراد
هم بر اساس عقل هم احساس. از احساسی اگه بخوایم بگیم کدوم ویژگیشون رو میگیم؟
خب باز اون چیزی که اون زمان من انتخاب کردم، خب چون من بالاخره رفتم خواستگاری و ایشون هم عرض کردم، اینجوری نبود که فوری بپذیرن، یه مقداری طول کشید، ولی خب خدا رو شکر با گذشت زمان بالاخره ما هی زندگیمون کاملتر شده و اینکه من واقعا فکر میکنم اگر موفقیتی داشتم حتما همسرم تأثیر بسیار زیادی درش داشته، حالا چه موفقیت علمی چه موفقیت هایی که توی بالاخره زندگی خانوادگیمون ما داشتیم، بالاخره فرزندان خوبی که داریم.
آقای دکتر اگر که با توجه به تعدد فعالیت‌های اجرایی و پژوهشی اینو در نظر بگیریم اوقات فراغتی برای خانم دکتر باقی بمونه، ایشون ترجیح میدن اوقات فراغتشون رو به چه کارهایی مشغول بشن؟ علاقه‌مندی‌های شخصیشون چیه؟
ببینید ما هر دومون یه بخشی از اوقات فراغتمون صرف کارهای بالاخره اجتماعی و کارهای خیر و
بیشتر اوقاتتون در واقع، من برای همین عرض کردم شاید اوقات فراغتی براتون باقی نمونه یا خیلی کوتاه باشه.
بله حالا خانم دکتر توی کارهای بالاخره خیر فعال هستن، یعنی توی کارهای خیریه که بین خود گروهی از خانم ها و اینها تو چند جا بالاخره مسئولیت دارن و کار میکنن. در منزل اوقات فراغتی که پیش بیاد، مثلا فرض کنید آشپزخونه است که به هم دیگه کمک میکنیم. یعنی من خیلی خوشم میاد که بالاخره مثلا تو آشپزی کمک کنم یا تو کارهای دیگه. ببینید ایشون مثلا فرض کنید اینجوری نیست که اوقات فراغتشون باشه بشینه مثلا تلویزیون فیلم تماشا کنه. منتها به نظر من پشت کاری که ایشون برای انجام کارها دارن و انتباط کاری که دارن خیلی زیاده. یعنی مثلا من گاهی اوقات میبینم واقعا 4 ساعت 5 ساعت تو منزل ایشون متمرکز شدن رو انجام مثلا فرض کنید پاینامه دانشجو رو
واسه مرتب باز هم علم آموزی و تولید علم.
بله منظورم اینه که متأسفانه نه اینکه ایشون این کارو میکنه، جفتمون دیگه ما بالاخره گاهی اوقات خودمون هم دیگه خسته میشیم که کارهای مثلا دانشگاه رو چرا تا نصف شب باز تو خونه باید ادامه بدیم. پیش میاد دیگه، یعنی واقعا لذت بخش دیگه، هم برای ایشون هم برای من که کارم.
انشالله که زندگیتون همیشه پایدار و تو هم با محبت و عشق باشه.
من واقعا از همسرم خانم اعتیابی سپاسگزارم و ایشون خیلی خیلی مؤثر بودن در زندگی خانوادی ما، در تربیت فرزندان، در موفقیت هایی که ما داشتیم. با تمام وجود میگم که من کم گذاشتم برای ایشون و برای خانواده و اونها برای من بیشتر در واقع زحمت کشیدن.
اگه از دنیا دلت گرفته غمت نباشه من هستم، پیدا نکردی کسی رو کم با تو هم صداشه من هستم. اگه دیدی که زندگی با تو راه نیومد من هستم، واسه عشق من کلی سال بعد دل تو لک زد من هستم، من هستم، من هستم. رو عشق من حساب کن نمیشه، آدم از عشقش که خسته نمیشه. تنها من رو تو ذهنت نگردم تا تو بخوای من هستم. نستی که من باشی نباشی، قلق سکوچی یا کس باشی، هرگز نمیگم به تو خدا نگردم تا تو بخوای من هستم. آی من هستم.
خانم دکتر فاطمه عطیابی بزرگ، با شما از پیشگامان نانوفناوری دارویی هستید. آن بخشی که از زندگی شما شنوندگان ما شنیدن هنوز بخش کاملی از زندگی شما نیست. یک بخش مهمش پیشگام بودن شما و همسرتون در حوزه نانوفناوری دارویی است. این بخش رو برای ما لطفاً بیشتر باز بفرمایید تا بدونیم که دانشمندان جهان شما رو چگونه می‌بینند، در چه سطحی می‌بینند.
خوشبختانه من اون دوره فلوشیپو که فرانسه رفتم نانوتکنولوژی با یه پروفسوری توی فرانسه کار کردم که ایشون از رهبران و ابداع کننده ورود نانوتکنولوژی توی دارو بودن و تجربه خیلی خوبی کسب کردم. من اونجا رفتم توی آزمایشگاه خودم کار کردم و به صورت دستی، یعنی فقط به عنوان پژوهشگر هدایت کننده و اینا نه، تو آزمایشگاه رفتم کار کردم و خیلی تجربه خوبی کسب کردم. من وقتی برگشتم رشته رو توی دانشکده داروسازی به عنوان نانفناوری دارویی در واقع تأسیس کردیم،
معرفی کردی، تأسیس کردی.
دانشجوی پی اچ دی ما الان توی این رشته میگیریم که رشته در واقع تخصصی از یکی از تخصصهای داروسازی، دانشجوی داروسازی تربیت میکنیم توی دانشکده و حالا با تلاش همکاران و دوستان دیگه یه هیئت ممتحنه و بورد نانوفناوری دارویی تو دبیرخونه داروسازی وزارت بهداشت تأسیس شد، شروع به کار کردیم. ما سعی کردیم که این رشته شناخته بشه، وارد بشه، معرفی بشه به دانشجویان و خوشبختانه دانشجویان هم استقبال زیادی میکنن، چون این رشته هستش که هم های تک هستش و پتانسیل های خیلی زیادی داره. خب فعالیت اصلی ما پژوهشی بوده که حاصل این پژوهش ما به خاطر تعامل خیلی خوبی که با همکاران نزدیکمون داشتیم و از همه مهمتر همسرم که تو این رشته واقعا موفق بودن، ما تونستیم یه آزمایشگاه بسیار مجهز خیلی خوب داشته باشیم تو دانشکده که این آزمایشگاهو به نقل بسیاری از دوستان که از حتی خارج اومدن یا حتی خارج رفتن اومدن، یکی از بهترین آزمایشگاهی هستش که میتونه رقابت بکنه با دانشگاه های خوبه حتی تو آمریکا. ما این روند پژوهشی که پیش گرفتیم بسیار روند یه رشته بسیار جدید، های تک و بروزی هستش و آینده بسیاری از حل مشکلات دارو درمانی در این رشته دیده میشه. یعنی بسیاری از مشکلاتی که الان ما تو دارو رسانی داریم، توی دارو درمانی داریم، توی پزشکی داریم، حتی توی تجهیزات پزشکی، توی مهندسی بافت، توی ترمیم بافتای آسیب دیده، اینها در واقع استفاده از نانوتکنولوژی توی این عرصه هستش.
من میخوام بگم نتیجه پژوهش های شما در اون لابراتواری که دارید چقدر صنعتی میشود. مجامع علمی دنیا شما را دیدن، به اون واسطه شناسایی شدید و جزء دانشمندان برتر شناختن. اون یک بخش قصه خیلی افتخارآمیز، اما خروجیش چقدر صنعت از پژوهش های شما حمایت میکنه، چقدر صنعتی شده است.
ببینید در چند مورد این مؤثر خواهد بود در سند. اولین موردش اینه که بالاخره درسته ما با استفاده از همین علم و تکنولوژی تونستیم شرکت‌های دانش بنیان درست بکنیم و بعضی داروها رو تعداد محدودی تولید بکنیم، ولی تو عرصه‌های دیگه هم فکر کنید، مثلا دانشجوهایی که ما تربیت می‌کنیم اینجا دوره پی اچ دی نانو تکنولوژی رو می‌گذرونن و دوره داروسازیشون رو گذروندن یا فارماسیوتیکسشون رو، و این میان نانو تکنولوژی رو یاد می‌گیرن که چطور وارد عرصه داروسازی و پزشکی بکنن، اینها در آینده وارد جامعه میشن، وارد صنعت میشن، اینها داروسازهایی میشن که هر کدومشون میتونن با دید جدیدی که دارن مؤثر باشن و بتونن تولید دارو بکنن. یعنی من این رو محدود به این نمی کنم که الان این فعالیتی که ما میکنیم و تولیداتی که داریم، مقاله هایی که داریم، واقعا فقط صرف پژوهشه و میره توی کتابخونه خاک میخوره. نه، اینها بخشی از اطلاعات عمومی جهانی هستش که هر کسی این رو میخونه، یه مطلبی رو یاد میگیره، یه دید جدیدی رو پیدا میکنه، بخشی از تجربه ما رو انگار وارد علم اون میشه و این در آینده کمک میکنه به بشریت. این فرد، این دانشجویان در آینده تولید کننده های همین داروها، همین تجهیزات.
درود بر شما. اگه من درست دریافت کرده باشم، حضرت علی فرمودید ورود نانوفناوری دارویی به ایران موجب شد درهایی از علم باز بشه که دانشمندان جهان بهش رغبت نشون دادن. نتایج تحقیقات، پژوهش‌های شما، کارهای بالینی که اتفاق افتاد تبدیل شد به پژوهش‌های کاربردی که سطح علم رو یک پله بالاتر برد و باز هم نام ایران با دانشمندان ایران درخشید. با افتخار تمام میزبان سرکار خانم دکتر فاطمه عتیابی، متخصص فارماسیوتیکس از پیشگامان نانو فناوری دارویی و یکی از اعضای 1% دانشمندان برتر جهان در این برنامه بودیم. با افتخار تمام از آشناییتون خیلی خوشحال شدم. امیدوارم باز هم شما رو در استودیوی این برنامه ببینم.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سامانه پیامکی شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35. با رسیدن به ساعت 1 بامداد شما را دعوت می کنم به شنیدن برنامه انعکاس. موضوع این برنامه رسانه ها و تغییر سبک زندگی با تمرکز بر اینستاگرام و ترویج لاکچریگری از غذا تا پوشش و دکوراسیون منزل.
این آغاز یک برنامه رادیویی است. رادیو انعکاس.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیشتولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل 2 شب و 3 روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن گدی.
آقا شما بنزو دیدی اشتباه داری میذاری.
سرباش نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند، شب شما بخیر. سبک زندگی، موضوعی که امشب در موردش مفصلتر با شما صحبت خواهیم کرد و از تغییر سبک زندگی صحبت میکنیم و نقشی که رسانه یا رسانه به عبارت درستر در این موضوع داره. لطفاً تا پایان برنامه امشب ما رو همراهی کنید. در برنامه امشب میهمانان ارجمندی دعوت ما رو پذیرفتند، در استودیو هستند یا روی خط تلفن به ما ملحق میشن و امیدوارم که بحثی که امشب خواهیم داشت مورد توجه قرار بگیره و بتونیم در صحبتهایی که با میهمانان ارجمندمون داریم مفصل و مبسوط به این موضوع بپردازیم. اما آقای دکتر روح الله مؤمن نسب، استاد محترم دانشگاه و کارشناس فضای مجازی، سلام میکنم به شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، ممنونم. آقای علیرضا آل داوود، دبیر نهضت سواد رسانه‌ای انقلاب اسلامی کشور، به شما هم سلام میکنم و شب بخیر میگم. آقای آل داوود.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین شما و جمع محترم و کارشناس محترمی که در استدیو خدمتشون هستیم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزار، ممنونم. بگذارید که بحثمون رو با شما آغاز بکنیم آقای آل داوود و از این منظر شروع بکنیم، یعنی از دیگه پایه‌ترین بحث‌ها، که سبک زندگی از دیدگاه شما چه تعریفی داره؟
ببینید، سبک زندگی یا شیوه زندگی کردن مجموعی از کنش‌ها، عادات، رفتار و علایق و سلیقه‌های مردمه که در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اعتقادی و مباحث ایدئولوژیک میتونه تعریف بشه. این یک تعریف خیلی ساده از سبک زندگی است. چگونه زیستن رو به زبان ساده ما بهش میگیم سبک زندگی، که البته در اون کشور ما به دلیل داشتن یک فرهنگ غنی ایرانی اسلامی، سبک زندگی ما هم یک تعریف ویژه تری داره که از اصلی ترین اجزایش میشه حوزه فرهنگ و حوزه دین که با همدیگه عجین شده و مردم عزیز ما هر دو موضوع فرهنگ ایرانی اسلامی رو در داخل کشور ما دارن. اما وقتی ما به سبک زندگی اشاره میکنیم در دنیای رسانه‌ای شده یک مقدار متفاوت میشه. سبک زندگی هایی که ما در این دنیای رسانه‌ای شده که شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و سرویس‌ها و محصولات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در جامعه دارن نقش بازی میکنن و این حالا سرویس ها و خدمات میتونن حامل پیام هایی باشن که این پیام ها میتونن سبک زندگی را به اون سمتی که افرادی که دارن تولید میکنن این پیام ها را هدایت بکنن. ببینید، ما وقتی در حوزه مسائل فرهنگی و مسائل حوزه حالا سرویس ها و خدمات و ابزارهای رسانه‌ای میایم بحث میکنیم، سه تا مؤلفه اصلی رو مد نظرمون هست. ما میگیم هر محصولی که اینجا شما میبینید و هر کالایی که میبینید، حالا کالای فرهنگی، کالای حالا انفورماتیک، واسه خودش یک پیام هایی داره و ما میگیم که این کالاها یک هویت رو هر کدومشون یدک میکشن و درون هر کالا هم میگیم یک قدرت وجود داره. ما برای همین هم میگیم که تمام کالاها به اضافه کالاهای فرهنگی با خودشون فرهنگشون رو حمل میکنن. اگر ما راجع به اینستاگرام داریم صحبت میکنیم امشب و بقیه شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان‌هایی که امروز به صورت تکنولوژیک و فناورانه میان و خیلی یک طرفه، این که به شما میگم یک طرفه چون ما الان در آستانه هفته شهادت حاج قاسم سلیمانی هم هستیم، بیاییم اینجا این مثال رو هم بزنیم که در شبی که حاج قاسم سلیمانی رو آمریکایی تروریست در جهان حقیقی ترور کردن، در جهان مجازی هم ایشون رو ترور کردن.
بله.
جالب بود که در اینستاگرام و توییتر تعداد زیادی از اکانت ها و پست های مرتبط با شهادت حاج قاسم سلیمانی یک طرفه توسط آمریکایی‌ها حذف شد و جالب بود که ما یک ایمیلی زدیم به اینستاگرام، گفتیم علت این کار چیه، استناد کرد به بعضی از قوانینی که داشت و گفت طبق قوانین داخلی آمریکا شما نمیتونید در اینستاگرام تصاویر حاج قاسم سلیمانی رو منتشر بکنید، چرا که طبق تعریف آمریکاییشون حالا یک برچسب خاصی رو زده بودن، گفتن ایشون حالا حامی تروریست ها و این هاست، آمریکایی‌ها گفته بودن، گفتن در جهان مجازی هم این صدق میکنه این قانون و این دقیقاً حول حکمرانی شبکه‌ای آمریکایی‌هاست یا نتورک گاورننس اوناست که اونا از طریق همین فضای مجازی یک طرفه‌ای که الان در دنیا وجود داره، شما می‌بینید آزادی بیان فقط تعریفشون که در داخل کشور ما نیست، اما در کشور خودشون نگاه کنید در قضیه جورج فلوید و در بحث انتخابات آمریکا چقدر محدود کردن سرویس‌هاشون و شبکه‌های اجتماعیشون، حتی به سرهای اینترنتیشون رو. پس ببینید، من یک جمع‌بندی بکنم، در جهان فعلی، در دنیای فعلی که دنیای رسانه‌ای شده هست و این ابزارها متاسفانه امروز مهمانان ناخوانده‌ای داخل کشور ما شدن و متاسفانه در بستر این شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، شبکه‌های امنیتی از هر نوعش که شما بخواید، از نوع تروریستیش تا نوع شبکه اقتصادی قمار و شرط‌بندی که یک سری از بازیگرهای خاصی رو در اینستاگرام الان به کار گرفته که بعضی از اینها تا 10 میلیون نفر فالوور دارن و شما شاهد هستید که در اکسپلور اینستاگرام هم الان پروموت میکنین اینستاگرام، حالا الگوریتم های خود حالا پروموت شدن یک مطلب در اکسپلور اینستاگرام یک طرف ماجراست، اما از طرف دیگه شما میبینید در مقاطع مختلف خیلی از صفحات خاصی که در پوشش های آشپزی، در پوشش شبکه شرط‌بندی و قمار، در پوشش اینفلوئنسرهایی که مثلا دارن کارهای حالا خاصی رو انجام میدن، در این اکسپلور اینستاگرام به مخاطب نشون داده میشه. مخاطب عمدتا مخاطب نوجوان و جوان هست، طبق یک تحقیقی که حالا انجام شده نوجوانان بین 9 تا جوانان 21-22 سال الان بیشتر فالوورهای این حالا بلاگرهای اینستاگرامی رو تشکیل میدن. در هفته گذشته هم در همین